آقای دکتر رضا محمد کاظمی، دبیر انجمن علمی کارآفرینی ایران، سلام میکنم بهتون، عصر شما بخیر باشه.
به نام خدا. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی عرض ادب احترام و سلام دارم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. این نظام فنی و حرفه‌ای ما اصلا تهش کارآفرین خروجیش میشه؟
بکنم که یه خلط مبحثی صورت گرفته بین مباحث مهارتی یادگیری کسب و کارها و کارآفرینی. حالا با ادبیات عامیانه که هر کسی که کسب و کاری رو راه بیندازه و اشتغال ایجاد بکنه قطعا کارآفرینی نیست، چون کارآفرینی
نیست،
چیزی فراتر از راه اندازی کسب و کاره.
چیه
قطعا ما نوآوری داریم در درون راه اندازی کسب و کار. لذا کسب و کارهای سنتی یا مهارت‌هایی که منجر به یادگیری می‌شوند، کسب و کاری راه اندازی بکنند، افراد قطعاً کارآفرین نیستند از نگاه آکادمیک و تئوریک. اما اگر منظورتون از کارآفرینی اشتغال هست، بله، این سازمان فنی حرفه‌ای به شرط‌ها و شروط‌ها می‌تونه که ضریب اشتغال رو در کشور بالا ببره.
الان بحث من حالا صرفا همون کارآفرینیه، ولی تعریف شما رو متوجه نشدم. یعنی کسی که مثلا یه تولیدی را میندازه
در شرایطی که در درونش یک ارزش افزوده به علاوه نوآوری باشه. یعنی هر کسب و کاری اگر راه اندازی بشه ما کارآفرینی نمیگیم، حتی اگر اشتغال چند هزار نفری ایجاد بکنه. کارآفرینی کسب و کارهای دانش بنیان و جدیدی هستند که بر مبنای یک خلاقیت، یک تفکر جدید، یک ارزش پیشنهادی جدید و بر مبنای نوآوری به وجود میاد.
الان من مثلا برم یه تولیدی را بندازم 100 نفر رو بیارم سر کار، نون به خانواده‌شون برسد، من چه میشم؟
شما یه کارفرما میشید،
کارفرما.
نه کارآفرین. شما یه کارفرما یا یک تولید کننده میشید. کارآفرین فراتر از این بحث ها است و عرض کنم تو ادبیات عامیانه حالا کارآفرین و هر کسی که تو ایران اشتغال ایجاد میکنه میشه، اما از منظر مطالب اقتصادی کارآفرینان پیشروان یا در واقع موتور توسعه اقتصادی هر کشور هستند که اشتغال رو همراه با نوآوری میارن. به عنوان مثال اگه بخوایم مثال بزنیم، اسنپ در کشور یک کارآفرینی کسب و کار قدیمی که آژانس‌های تاکسی تلفنی بودند و علاوه یک نوآوری که اپلیکیشنی در واقع اومد و مشتری رو مستقیم وصل میکنه به راننده، اینو میتونیم به این کارآفرینی. اما اگه یک آژانس تاکسی تلفنی راه اندازی میشد که هزاران راننده هم استخدام میکرد، ما اونو نمیتونستیم کارآفرینی بگیم، چون که دارای نوآوری نبود. نظام فنی حرفه ای ما یکی از این دو بال رو آموزش میده، یعنی نظامی که مهارت کسب و کار رو به ما آموزش میده، به نوجوانان و جوانان ما آموزش میده، از این منظر کافی هست، خوب هست. اما برای پریدن در راستای اکوسیستم کارآفرینی ما یک بال دیگری نیاز داریم که در نظام آموزش و پرورش شکل میگیره، که ما مباحث پرورشی رو در آموزش پرورش متأسفانه فقط از ابعاد فرهنگی میبینیم. پرورش رو اگر نگاه کنید توی مدارس کشورهای توسعه یافته، اینجا مباحث کارآفرینی یادگیری مهارت از همون مهد کودک ها شروع میشه، از منظر آموزش‌های خلاقانه، و نظام فنی حرفه‌ای میاد تکمیل کننده مباحث تئوریکی است که در آموزش و پرورش دانش آموزان یاد گرفتن. لذا پس فنی و حرفه‌ای که تنها بالی باشه که بخواد کشور رو به سمت فضای کارآفرینی ببره، به نظر بنده کافی هست، اما لازم هست اما کافی نیست.
درست. چیکار باید کرد یعنی؟
ببینید، کارآفرینی در واقع فرایند چند بودیه که یکیش همینجوری که عرض کردم آموزش مهارته، یک امر فرانهادی است که آموزش و پرورش در دنیا درگیرش هست، وزارت علوم درگیرش هست، وزارتی تحت عنوان وزارت کارآفرینی دارن کشورهای توسعه یافته در دنیا که همین وزارت کار خودمونه، اما تمرکزشو با احترام به کارگران عزیز که دست به تک تکشون رو میبوسیم، تمرکز وزارت کار بر کارگران عزیزه. اما تو دنیا، همین به عنوان مثال مالزی، خیلی راه دور نریم، کشور مسلمان توسعه یافته، در زمان مهاتیر محمد وزارت کار تبدیل شد به وزارت کارآفرینی و تمرکزش رو دولت همینجوری که گزیده‌هایی از صحبت‌های مهمان محترم دیروزتون رو پخش می‌کردید، ایشون هم به درستی فرمودن دولت به جای تصدیگری اونجا نظارت می‌کنه، به جای نظارت بر میلیون‌ها کارگر وزارت کارآفرینی نظارت بر کارآفرینان می‌کنه، حمایت می‌کنه. چو صد آید نود نیست پیش ماست، آنگاهی که اگر شما کارآفرینان رو حمایت کنی، هر کارآفرین سالم غیر رانتی رو عرض می‌کنم، البته هر کارآفرینی دست 1000 کارگر رو می‌گیره و کشور به سمت مسیر توسعه میره، دولت هم درگیر امور جزئی کارگران نمیشه. امروز هم ما تنفیذ ریاست محترم جمهور رو داشتیم، ما یکی از مواردی که کشور نیاز داره غیر از مباحثی که مطرح شد و خدمت سالم و در واقع صادقانه به مردم، ما ساختارهای جدید کشور نیاز داره که بر مبنای مطالعات تصدیقی میشه خیلی راحت دسترسی پیدا کرد بهش. هر کم همین مالزی رو مثال زدم، حالا خیلی کشورهای غربی و که با ما تفاوت‌های فرهنگی زیاد دارن من نمیگم، نیاز کشور به وزارت کارآفرینی، همین سازمان فنی حرفه‌ای که شما اشاره کردید الان ذیل وزارت کاره، اما در درون وزارت کارآفرینی اکوسیستم بزرگتری هست، دریای بزرگتری هست که این ماهی بتونه تو شنا بکنه و رشد پیدا بکنه. لذا ما یک شورای عالی رو پیشنهاد میکنم، در مثل شوراهای عالی دیگه که داریم، شورای عالی هنر، شورای عالی ورزش، بابا شورای عالی کارآفرینی نیاز داریم که دبیر اون شورا میتونه رئیس سازمان فنی حرفه‌ای باشه. جوانان ما نیاز دارن که فن و حرفه رو یاد بگیرن، اما نیاز به موارد دیگه‌ای هم دارن که سایر وزارتخونه‌ها باید به کمک این سازمان بیاد.
الان من یه چیزی رو ایجاد مشکل دارم و اونم اینه که وقتی که جوانهای ما آینده کارآفرینی حتی با این تعریف شما، یعنی حتی با این نوآوریه، حالا کاری نداریم به یکی دوتا نمونه ای که کارشون گرفت و بالاخره دری به تخته خورد و اوضاعشون به راه شد، اما به ماهوبه کارآفرینی، اون چیزی که باور عمومی هست نه تعریف شما، وقتی مردم میان، یعنی جوون میاد عاقبت کارآفرینان رو میبینه، اصلا با خودش دو دوتا چهارتا میکنه و میگه که چه کاریه، میدونی درزم چیه؟ یعنی من دارم میگم اون یه مرحله جلوتر اگر ببینیم، این بر به نظر من اون صدی که شما فرمودید که 90 هم پیش ماست اگر که اتفاق بیفته، ما خیلی راه داریم تا رسیدن بهش، درسته؟
ببینید یه تفاوت شاید زاویه دید بند وضعیت عالی دارم خوش. اونم این هستش که حتی در همون کشورهای توسعه یافته که به قول شما کسب و کارا شکست نمیخورن، اونجا هم بنا نیست که همه جوانان کارآفرین بشن. شما به اقتصاد پویای اجازه بدید من مثال بزنم، کشور کره جنوبی خوب. شما مثلا حدودش حد اکثر 50 کارآفرین 50 کمپانی بزرگ رو اداره میکنه، اما این 50 کمپانی چیزی حدودش 15 میلیون شغل ایجاد کرده.
خوب.
این برمیگرده به سیاست گذاری های کلان کشور که شما اقتصاد رو از منظر کلان ببینید، مثالش همین کره جنوبی، یا این که بخوان که اون شعار معروفی که مثلا هنگ کنگی ها میدن، میگن هر خانه یک کارخانه، و اونجا توسعه کشور از منظر اقتصاد خرد هست و شما شاهد هستید که خانه های در کنار هم یک مجموعه رو تشکیل میدن که اون مجموعه چیزی شبیه شهرک های صنعتی ما. مثلا شما در سنگاپور که صادرات فقط اسباب بازیش یه چیزی معادل صادرات نفت ما هست، وقتی نگاه میکنید مثلا وارد یه محله میشید، یه خونه دست اون عروسک رو میسازه، یه خونه فقط دفته دوره دیده، مهارت دیده که بیاد مثلا پای اون عروسک رو بسازه، یه کیسه‌اش رو میسازه، مجموعه اون کوچه میبینید که یک عروسک اسمبل میشه و در خدمت مثلا یک برندی، برند میشه، پک میشه، به اسم حالا برندهای معروف صادر میشه. پس همه اون افراد با این که اشتغال دارن همه کارآفرین نیستن، در یک بستر، در یک اکوسیستم کارآفرینانه همه شاغل هستن، اما بنابراین همه کارآفرین باشن. مثل یک تیم فوتبالیه که نمیشه همه فوروارد باشن، همه گلزن باشن، بالاخره شما دفاع
خب بلا خروجی این فنی و حرفه ما داره جوونا رو متوقع میکنه به اینی که همشون کارآفرین بشن، نه؟
بله دیگه، این وظیفه شما به عنوان رسانه ملی هستش که بگید نمونه‌های بین‌المللی رو بگید، آیا در کشورهای توسعه یافته که مثلا جی دی پی بالا هست، ضریب اشتغال بالا هست، آیا همه کارآفرینن؟ خیلی بالاخره کشور کارگر میخواد، کارفرما میخواد، انواع مؤلفه های کسب و کار رو نیاز داره. بنا نیست همه کارآفرین باشه. این یک تده که خیلی حالا مثلا یک مقطعی مثلا همه خردسالان تو دبستان میخواستن مثلا فوتبالیست بشن، همه میخواستن خلبان بشن. اینا باید جهت‌دهی بشن. سازمان فنی حرفه‌ای وظیفه این جهت‌دهی رو داره، یعنی یک نقشه راه داره بر مبنای نیاز کشور و اون نقشه راهی که ترسیم کرده باید به تعداد کافی آدم‌های دارای فن تربیت بکنه. یعنی مثلا اگه شما بدون حساب و کتاب همینجوری مجوز بدید به مؤسسات و آموزشگاهایی که آموزش مثلا آیتی بدن، شما تو دو سال آینده و مثلا شاهد 2 میلیون جوانی هستی باید. که رفتن دوره برنامه نویسی دیدن، ولی کشور مثلا حد اکثر به 200,000 تا اینا نیاز داره. در اون حالت شما نه تنها به کشور کمک نکردی، بلکه کشور داره بحران کرد، دوچار بحران کردی. یعنی 1800 تا 1,800,000 تا اومدی نیروی اضافه تربیت کردی، وقت گذاشتی برای سرمایه رو به هدر دادی، نیروی تربیت کردی که به درد کشور نمیخوره. مثلا نقشه جامعه و نقشه کلان کشور نیاز هست که طراحی بشه ما به تعداد نیازهایی که داریم آدم تربیت بکنیم، نیروی ماهر تربیت بکنیم. و همه اینا هم بنا نیست کارآفرین بشه. عرض کردم کشور توسعه یافته میان تصمیم میگیرن. حالا من کسایی که علاقمندن این بحث یکم حرفه‌ای‌تر پیگیری کنن، سازمان یا دیدبانی از تحت عنوان دیدبان جهانی کارآفرینی، گلوبال آنترپرنورشیپ مانیتورینگ یا GEM که در هر کشوری یک دفتری داره. دفترش در ایران در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران مستقر هست. اونجا شما میبینید که کشورهای توسعه یافته ضریب کارآفرینان شاید مثلا در حد همون 1,000 به 1 باشه، منتها اکوسیستم کارآفرینی جوری است که اون یک کارآفرین هم جوری که مهمون محترمی دیروزتونم گفتن دولت حمایت میکنه و اون موفق هست و تونسته سفره‌ای پهن بکنه که دست 1,000 حداقل جوانی که دارای مهارت هست رو تو اون سفره‌ای که پهن کرده بند بکنه اصطلاحاً و اشتغال ایجاد بکنه. لذا ما اصلا این که همه رو کارآفرین بخوایم بکنیم نه شدنیه نه معقوله و نه این که اصلا مورد نیاز کشور هست.
درسته. آقای دکتر یه فرصت کوتاهی از شما بگیریم، شما هم یه استراحت کوتاهی بکنید، یه نفسی بکشید، چند ثانیه بعد دوباره ادامه میدیم گفتگومون رو. باشه. دستور کار رو میشنوید از رادیو ایران، جایی که با 220-5009 و 220-486 میتونید تماس بگیرید و با ما هم کلام بشید. اگر هم میخواید پیغام بفرستید برامون، شماره پیامک ما 30900 هست. و در شرایط امروز داریم درباره کارآفرینی در کشورمون صحبت میکنیم که آقای دکتر رضا محمد کاظمی، دبیر انجمن علمی کارآفرینی ایران، اولا تعریف متفاوت از تعریف عموم مردم نسبت به کارآفرینی رو مطرح کردند. گفتن کارآفرین کسی نیست که جایی کاری رو راه بیندازد و چند نفری رو به کار بگمارد، بلکه کارآفرین کسی است که کاری رو همراه با نوآوری به مرحله اجرا قرار بده یا بگذاره. آقای دکتر کاظمی درست گفتم دیگه تا اینجا شد؟
بله.
شما یکی دو بار از در حقیقت شورای عالی صحبت کردید و سیاست‌های بالادستی. من می‌خوام یه مقدار بیشتر درباره این صحبت بکنیم. با این نگاه، اولا این نگاه شما به نظرتون چقدر بین تصمیم سازان این کشور جریان داره؟ و اگر که جریان داشته باشه، یا به فرض اینکه جریان داشته باشه، این سیاست های کلان کشور باید چه تغییراتی بکنه در راستای فرمایشات شما؟
ببین سوال خیلی زیبایی پرسیدید. این که این نگاه چقدر جریان داره خود دوستان آقایون باید جواب بدن. خیلی هم خوشحال میشم حالت مناظره‌ای خدمت عزیزان باشید. سیاست‌های بالادستی کشورها با تغییر رؤسای جمهور تغییر نمی‌کنه، یعنی این قطار ریل عوض نمی‌کنه. بذارید مثال بزنم از کشور خدمت شما عرض کنم، کره جنوبی به شما گفتم، تو شرق آسیا ژاپن و و سیاست‌های بالادستی اینه که اگر بناست به عنوان مثال 10 میلیون شغل ایجاد بکنن، اینها میرن به سمت حمایت از مثلا حداکثر 10 یا 20 کمپانی که مالکینش اونرهاش رانتی نیستن، واقعا کارآفرینن، برندایی که میشناسید تو صنعت خودرو، تو صنعت لوازم الکترونیکی و و و و و, و اینها بستر توسعه کشور هستن. اما همون تو شرق آسیا ما داریم، مثل سنگاپور مثال زدم، هنگ کنگ، دولت میاد میگه من این تعداد شغل و علاقمندم از طریق همین تعداد کسب و کار جلو ببرم. لذا شعار هر خانه کارخانه رو مثلا توی سنگاپور و هنگ کنگ مطرح میکنن، جی دی پی هم بالاست، اتفاقا اونها هم توسعه پیدا کردن. ما میبینیم که مثلا تو کشور با تغییر رؤسای جمهور متاسفانه این سیاست‌ها دستخوش تغییر میشه، دنیا این کارو نمی‌کنه. یعنی یک رئیس جمهور محترم میاد تمرکزش روی ایران خودرو و کمپانی‌های بزرگ، اون رئیس جمهور محترم تشریف می‌برن، رئیس جمهور بعدی میاد تمرکز رو می‌ذاره روی کسب و کارهای کوچک و متوسط که اصطلاحاً بهش SME‌ها میگن، وام‌های زود بازده و و یهو می‌بینیم مسیر توسعه ریل عوض می‌کنه. این اتفاق در هیچ جای دنیا نمیفته، در هیچ جایی که بخواد واقعا توسعه یافته بشه. لذا شاید تو همون شورای عالی باید عزیزان بشینن تصمیم بگیرن که این مدل کلان رو یا مدل توسعه اقتصاد خود رو بالاخره یکی از اینها رو انتخاب بکنن و بر مبنای اون جلو برن. اگر از من بپرسید کدوم مناسب بستر ایران هست با توجه به بوم کسب و کاری که تو ایران هست، نوع در واقع چیز ساخته اقتصادی شاید تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط که ذریب اشتغال بالاتری هم ایجاد میکنه مناسب کشور اون باشه، اما این تعریف نشده، یه جایی تدوین نشده. لذا میبینیم با تغییر رؤسای جمهور این تمرکز ها عوض میشه. لذا خواهش هم اینه که اگر که فکر میکنید تغییر عرایض رو دارم درست عرض میکنم، مطالعه بکنن در واقع محققین تهیه کننده برنامه، اگه بقیه دنیا دارن این مسیر رو میرن، بریم انشالله به سمت یک مناظره با وزیر محترم تاری که به زودی انتخاب میشن انشالله اصلا هم باشن و خواهش بکنیم که به عنوان دبیر اون شورای عالی کار کشور این مسیر توسعه کارآفرینی رو یک ریل ثابت و یکسانی حداقل تو مسیر چشم‌انداز کشور داشته باشیم که هیچ دستخوش تغییر نشه.
درسته، ولی حالا سوالی که برای من پیش میاد اینه ها آقای دکتر، ممکنه من اشتباه بکنم، قطعا شما با توجه به تجربه‌ای که در این حوزه دارید در وهله اول و بعد از اون با توجه به حالا سابقه فعالیتی که در این حوزه دارید، قطعا بهتر از من میتونید که این موضوع رو تحلیل کنید. اما من فکر میکنم که توسعه کارآفرینی در کشور ما نیاز به در حقیقت زیرساخت‌هایی داره که اون زیرساخت ها در تمام این سال ها شاید به درستی بنا نشده و این بنای نادرست زیرساخت های کارآفرینی حتی با تعریف حضرت عالی به نظر من خروجی که داره میده چیزی هست که الان دچارش شدیم. برای این موضوع راه حل عاجلی در نظر دارید شما به عنوان یک کارشناس در این حوزه؟
ببینید، بنا نیست شهر رو مجدد اختراع بکنید، دنیا برای این راهکار پیدا کرده، شما هم به درستی دست گذاشتید روی یک نقطه ضعف. بله، مسیر عاجلی که دنیا انتخاب کرده شروع فرهنگ سازی و آموزش کارآفرینی از مدارس هست، از مهدهای کودک و دبستان ها. تغییر به عنوان عضو علمی دانشگاه تهران در سال 2016-2017 دوره پژوهشی رو در کشور دانمارک بودم، اونجا از نزدیک دیدم که چگونه وزارت کارآفرینی در تعامل با وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان یک روز در هفته درس کارآفرینی دارن. هر کسی به هر موضوعی علاقه داره حول اون محور در سنین کودکی شروع میکنه که آموزش این مورد رو دیدن. روزهای یک شنبه که مثل جمعه ما در واقع تعطیلی رسمی مدارس هست، روز آموزش درس کارآفرینی با همکاری شهرداری‌ها، پارک‌ها در اختیار نوجوانان، خردسالان و والدینشون قرار می‌گیره. و هر کودک و خردسالی یک غرفه‌ای بهش داده میشه در اون پارک به فروش محصولاتی که خودش ساخته یا خدماتی که خودش ارائه میده بپردازه و پارک ها با هماهنگی وزارت کارآفرینی روزهای یکشنبه در اختیار مدارس است. این گونه میشه که در GDP بالا میره، فرهنگ کارآفرینی در واقع نوست میگیره و شکل پیدا میکنه. هیچ راهی ما غیر از این نداریم. ما یکم مشکل فرهنگی هم داریم. ببینید که ما تو دین مبینمون اسلام، خداوند عالم شاید حتی به پیامبرانش کلمه حبیب و دوست رو اطلاق نمیکنه. به تنها کسی که میگه تو دوست منی به کاسب هست، میگه الکاسب و حبیب الله. این واژه دوست خدا بودن خیلی بار معنایی مثبت و بالایی داره. اما تو جامعه ما بلایی سر این واژه آوردیم. تو ببخشید اگر بخوایم مثلا کسی رو مثلا تمسخر کنیم یا توهین کنیم میگیم فلانی کاسبه. حتما شما هم شنیدید. اینا نگرش های فرهنگی غلطیه که باید
ان شاء الله چه برطرف بشه. آقای دکتر رضا محمد کاظمی، دبیر انجمن علمی کارآفرینی ایران، خیلی از شما ممنونم.
سلامت باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.